فقط برای
ما در ستونپایی دهم بودیم.
فقط برای یادآوری شنوندگانمون عرض کنم که در خدمتتون در رابطه با اینکه چرا کودتای خرداد شصت و یا جنبش های غیر قابل اجتناب بود یا نه، و در واقع این سوال که چرا جنبش های صد سال گذشته ما ناموفق بودن در خدمتتون بحث میکردیم و شما بر این نظر بودین که یکی از علل اصلیش این بود که ما دولت رو به عنوان قدرت نگاه نمی کنیم و نمی شناسیم و ستون پایه‌هاش رو نمی شناسیم، برای همین است که دوباره اون قدرت استبدادی برمیگرده و تا به حال راجع به 9 ستون پایه توضیح دادیم و به ستون پایه 10 رسیدیم که فرمودین هفته قبل تبعیض است.
بله. فرض کنم که هر قدرتی از تبعیض وجود میاد. لحاظ این که یکی باید خود رو بر دیگری برتر ببینه و تعریف کنه تا با برقرار کردن رابطه قوای موافق با مادون بشود قدرت. بشود قدرت که از این رابطه یک قدرت ساده بشه. حالا در داستانهای مذهبی که شما توجه بکنید در شما تأمل بفرمایید میبینید که از روز نخست هم همین رابطه بین خابیز و قابیل برقرار شد و اونجا به کشته شدن خابیل به دست قابیل شد. در حال حاضر ما می‌بینیم که امریکا اسرائیل در منطقه به خودشون اجازه میدن هر غلط میخوام میکنن. همین سیایه در هر جای دنیا هر کسی میخواد میره باید سوار هواپیما های خود میکند و میبرد به زندان هایی که پیش از آن زندان کجا هم. این حد برای امریکا محفوظه، اما اگر دیگری خواست همین از این نوع کارا بکند او تروریسته. اسرائیل مثلا روزانه کارش آدم رو باییست، یا میکشه یا میره باید. آمده وزرای فلسطینی، وکلای مجلس فلسطینی، رئیس مجلس فلسطینی رو گرفته برده. این کار ایشون مبارزه با تروریسم است. اما اگر فلسطینی یه سرباز اسرائیل بگیره تروریسته. فهلا میپرسن آقا با سراسر دنیا در واقع میپرسن آقا این تبعیض، این دوگانگی از چه روست؟ چرا اگر تو کردی حتی اگر دیگری کرد نه حتی اگر تو این تبعیض رو چجوری توجیه میکنی؟ اما دقیق که به شبید میبینید که نه، هر قدرتی حق رو یک طرفه تعریف میکنه و اون رو میگه من دارم، طرف مقابل هیچی ندارد. حالا دورتر به اصطلاح تئوری این یک طرف دیدن هر رو هم از قول آقای هگل موضوع بس خلاف این داد. خب آیا این سلطه‌گرد نمی‌دونه که این یک جانب حق برای خود قائل شدن و برای زیر سلطه حق قائل نشدن خود او را هم از حق محروم میکنه؟ ممکنه بزنه ممکنه ندانه، این مسئله از دید سلطه‌گرد مهمی نیست. مسئله مهم این است که یه طرف باید حق داشته باشه، یه طرف هم باید اطاعت کنه. همین. و در سطح کشور ما هم الان نگاه کنید، عیناً همینه. آقای ولی هم تمام حقوق را دارد. حتی بر خودشون تعبیر گویم دیگه، بر جان و مال و ناموس هر انسان تحت این ولایت ایشون بصیرت دارد.
در واقع قدرتشو دارن، نه اینکه حقشو دارن، درسته؟
معلومه. یعنی خب اون این رو میگه این حق الهی به من داده دیگه.
بله، اونا این قدرت برای خودش حق میدونه.
بله. هر تجاوزی رو که بکنه از این مثلا بگه همین الان ما در باز هنوز در سال روز اون کشتار زندانیان هستیم.
بله، کشتار
سانچه. که از زندانی ها سه تا سوال بپرسید به هر کدوم گفتن بله یا نه اعدام، این حق خود میدونه، چون اون یکی اون زندانی ندون بست وزیفهش اطاعت بوده و این وزیفه رو انجام نداده، بنابراین محکوم به مرگه. حالا اونم به قول گفت یه دفعه صحبت همین مردم و حقوقشون و اینا به میان آمد، آقای خمینی به خود من گفت که مردم نه رأی دارن و نه حقی، ما برای خاطر دنیا این حرفا رو میزنیم. حالا تو رژیم میبینم یه طرف میگوید که امام فرمود رأی مردمه، یه طرف میگوید که از که من نه مردم حقی ندارم، رأی هم ندارم. این یه تعویضی یه طرف هست. یک مسئله مهم اینجا چه نیازی برای این قدرت مسلط به اینکه حق رو یک جا به خود بده و برای زیر سلطه جز اطاعت قائم نشه. مثلا در مورد نفت ما جز منافع ملی امریکاست. چه قاعده نمیدونیم. قاعده شو نمیدونیم که در واقع آقای هگل گفته و میدونیم که این تو اصطلاح اندیشه راهنمای محافظه‌کارهای جدیده. دورتر بهش
می‌پردازیم.
اون حق رو به یک جانبه به خود می‌دهد به لحاظ اون که به عنوان سلطه‌گر برای خود ولایت مطلقه قائل است نسبت به زیر سلطه. به این جهت اگر بخواد برای اون یکی هم حق قائل بشه دیگه برای از متقه بیمانه میشه، برای رابطه خود با او باید بشه رابطه با حق. اگر فرض کنیم امریکا بخواد با ایران رابطه حقوق محبر بردای حقوق ملی برقرار کنه دیگه محلی برای سلطه باقی نمیمونه. همینه که با مصدق به جایی حالا میشینن میگن که این قدی کرده سلا کوتا اگر میامد چه اینجور میشد اونجور میشد.
بله.
حالی که اون میگه آقا مبنای رابطه ما با شما این حقوق ملیست، شما رو حقوق ملی خودت نیست، من رو حقوق ملی خودم نیستم، ما به سلا حل مشکل مثلا خیلی آسان می شود. اون طرف نه، می گویم شما حقوق ملی نداری که روش بایستی، نفتت مال شرکت نفته. اون می گوید که بخوای ملی کنی باید کرامت تأسیسات بدی و عدم نفت را هم بدی، یعنی تا پایان قرارداد. حالا خیال کنید بعد از اون پایان قرارداد حاضر می شد که روی حقوق ملی نفت بخره از ایران نه بس با 50% مثلا تقسیم 50-50 خرید. حالا که در واقع بخواییم از ببینیم که ما نفت خام میفروشیم و از کل اون ارزشی که نفت حاصل میشود 5% هم به ما نمیرسه، تازه اونها باید ببریم نزه و در بازارهای سفتگر خرید کنیم از اونها
و در اقتصاد و در اقتصادهای اونا فعال بشه و باید ما خرید کنیم.
بله از اون دلیل یه طرف شدن حق اینه که این آدم میخواد برای خود ولایت مطلقه، یعنی آدم که قدرت خارجی است، قدرت مسلط است، ولایت مطلقه قائل بشود. این که در اسلام این حاکمان از حق سخنی نیست یهوده نیست، در اینجا اگر بخواد برای مردم حقوق قائل بشود خود رابطه رابطه حقوق میشه، ولایت به همی برای ولایت مطلقه نمیمونه. پس این دستی که الان دستی آقای مصباح یزدی با دستی آقای رفسنجانی گشودن و به هم تعرضات شدید و روزمره می کنن، این بحث مهم نیست. نخیال کنید حالا اینا روی حقوق مردم دارشون ها، نه، برای اینکه طرح قانون اساسی هم که آقای رفسنجانی تهیه فرمودن همون ولایت مطلقه است، الا اینکه اون پایه الهی شو که مردمش کارن مثلا خدا این رو
به بدیه
کسی رو بدیه فقیر می کند و به قول این آقایان می اندازه محبت شد تو دلها مجلس خبرگان رو رو چشم می کنه. این میگه نه مردم رای میدن، هفت سال یه دفعه رای میدن، اون رئیس جمهوری رو هم برداشته، فقط یه ولی فقیه داریم، یه رئیسی اون منصوب میکنه، اون داره برای همه همین وضعیتی که الان هست، جز این که رئیس جمهور هم میشه منصوبشون. فقط فرقش اینه که هفت سال یه دفعه مردم یک رهبر با ولایت با اون اختیارات تامل ولایت مطلقه انتخاب میکنند. حالا تناقضش هم این است که خب آقای محترم اگر این مردم حق رأی دارن و چرا صغیرن؟ به چه قاعده باید یک کسی رو با ولایت با اختیارات مطلقه بر خود قیم میکنن؟ اون طرف هم میگه که نه امام فرموده، یعنی امام آقای خمینی مراد است، فرموده که مردم رأی ندارن. گفتم دفعه پیش که گفته که من صدای مردباد مردم رو بشنوم من باید دنیشت رو عرض کنم. خب این بحثا برمیگرده به اینجا، به محضی که شما برای مقابل خودتون حق قائل شدید دیگه رابطه سلطه ملغا نمیتونه بر پا بمانه، برای طرف مقابل میگه خیلی خوب حالا که من حق دارم بفرمایید روی حق با هم رابطه برقرار کنید. اگر همین نکته رو که عرض کردم، این تبعیض اساسی رو شنوندگان گرامی بهش توجه بکنن، اون وقت میفهمن که چرا باید به حقوقی که دارن اهمیت بدن و بدانن که حق ندادنیست نگرفتنیست. این دروغ رو باور نکنن که حق گویا گرفتنیست، حق داشتنیست. هر انسانی این حقوق ذاتی حیاتشه، امتحانش هم آسانه، مثلا حق نفس کشیدن. آدمی اگر حالا بسته به توانایی هر کسی از یک دقیقه به بالا نفس نکشه میمیره. ازدواج حق انسانیست، یعنی جزی از مثلا از این زندگی هست. حالا شما این رو بردار قد کن، نست قد میشه، انسان از روی زمین نخ میشه. در عربه با خب اگر یه ملتی به این حقوق خود رو نشناخت و عمل نکرد، زمینه آماده میشه بعد برای یه سلطه‌گری بیاد بگی که خود تو که اصلا حتی برای خودتم قائل نیستی، من چرا برای تو قائل بشم و تو تحت ولایت مطلقه من هستی. اهمیتش در اینجاست. پس این مردم نمیتونن بگن ما مسئول این استبدادی که بر ما حاکم است نیستیم. آقا مسئول هستید، برای اینکه خودتون برای خودتون حق قائل نشدید. اون حقوقی که اساسی است هر انسانی دارد، اون حقوق ملی رو در امان خدا رها کردید، یعنی گذاشتید به اینکه ولش کن. الان به معنی که شما گفتی ولش کن، اون برداشت کن که این همه مال من هست و تو هم تحت و ولایت مطلقه منی.
بله
پنج میلیون بگوید بله من میگویم نه، زیادی هم حرف بزنی. سابق گفت ما سابق چیز نداشتیم، ابراد مسلح نداشتیم، حالا داریم. زیادی هم حرف بزنی میگن نبت به گلوله. تمام عرض کنم به شما ستون پایه 11 و بعد این هم یک، چون ما در اونجا گفتیم که تبعیض از رابطه مافوق و مادون به وجود میاد در واقع رابطه سلطه، ستون پایه 11 همون روابط عمومی سلطه گزدیر سلطه در مقیاس جهان و در مقیاس هر کشور است. چرا؟ به لحاظ این که چون اخیرا هم یه بحث پیش آمده که این عربی ها می گفتن بین دموکراسی ها جنگ نمی شود و می توانید تو انگلیس بین چند استاد علوم سیاسی راوی دلخواسته این بحث انجام گرفته و برای من فرستاده بود. بعضی گفتن که این بچه تو در بین لبنان رو عرض کنم که اسرائیل به وجود آمد جنگ. یه استاد علوم سیاسی گفت آقا این دروغه، این دروغه، غربی ها ساختن خصوص امریکایی ها، با اینکه خود امریکا بارها به دموکراسی ها حمله کرده، دفعه اول نیست. خیلی جاها مردم رای دادن با به طرف امریکا نبود، به تو امریکای لاتین برزیل کودتا نکرد، کرد در
شیلی و
آرژانتین کرد،
در شیلی
بله،
در شیلی آلنده
کرد، بله میگم تمرده اینا رو یکی یکی.
اما در ایران
ایران هم شمارده، بله ایران و ضد مصدق اینا رو شمارده. اما دقیق که بشوید در واقع رابطه سلطه رابطه بین نیروهای محرکه است که سلطه‌گر میخواد این نیروهای محرکه زیر سلطه رو ازش میگیره اختیار شد و اونجور که میخواد اینها رو به فعال بکنه. ناورامیلی ها در واقع سازماندهی نیروهای محرکت در مقیاس جهان که میگن جهانی شده. اقتصاد یعنی اقتصاد تحت سلطه ناورامیلی ها در آمده، اونا نیروهای محرکت در جهان رو جهت میدن بهش در فعالیت هایی که بیشترین سود رو قاید این ناورامیلی ها بکنه. اگر دو جامعه کاملا باز باشن که نیروهای محرکه‌شون در خودشون بتونن فعال بکنن و در وجه تحول پذیر باشن بنابر اون رشدی که میکنن، بین اونها البته رابطه سلطه به وجود نمیاد، بین اونها هم جنگ به وجود نمیاد. اگر جنگی به وجود آمد و رابطه سلطه‌ای به وجود آمد، این گویا این است که نظام های اجتماعی در رابطه باز نیستن، نیمه بسته یا بسته هستن. میدونیم که این قضیه ها اقتصادهای کشورهای ما رو استبداد تحت عنوان استبداد آسیایی خصوصا مارکس
بله.
به اصطلاح بررسی کردن و مارکس معتقد بود که این استبدادها ایستا هستن، استاسیونل هم به اصطلاح ایستا هستن، دور خودشون میچرخن و اون به اصطلاح استعمار رو عامل مترقی میدونست، از باب این که وارد میشه در این سیستم های بسته و اینها رو تحول پذیر میکنه. حاصل اون تحول پذیری این وضعیتیست که دنیا به خودش گرفته. اشتباه بسیار دردناک نظریه مارکس است. ولی یه مسئله جدی و اساسیست، اون ایست که امریکا اگر سلطه‌گر است یعنی نظام اجتماعیش باز نیست، برای اینکه بخش از نیروهای محرکه رو این باید صرف قدرت مندی و سلطه بر جهان بکنه. نتیجه این بخش از نیروهای محرکه در جامعه امریکایی فعال نمیشوند تا اون تحول پذیر رو بازتر بکنن.
بله.
جامعه ما هم یک جامعه دارای نظام اجتماعی نیمه باز است، برای اینکه اگر باز بود از گروگانگیری به وجود نمی آمد، جنگ 8 ساله به وجود نمی آمد، محاصره اقتصادی به وجود نمی آمد و معامله پنهانی با امریکا معناش از دست می داد. الان هم دنبال این نبود که از امریکا تضمین امنیتی بگیره برای بقای رژیم. پس جامعه ای ما زن و شوهرهای ما در ایران، چون مثلا جامعه میگیم باز، یکی از بنیادهای اون جامعه بنیادهای اجتماعی هم که منتظرشون خانواده است. خانواده در جامعه ما یه خانواده باز نیست، خانواده قدرتمدار است، بسته. وقتی شما در روابط زناشویی قدرت هسته چگونه انتظار دارید که این نظام اجتماعی این تحصیل بسته بتواند یه دولت پیدا کنه مردم سالار که کارش هدایت نیروهای محرکه باشه در رشد؟ این داستازگار این دوتا با هم جمع نمیشه. زمانی که رابطه زن و مرد در از پایه حقوق انسان قرار گرفت و مرد پذیرفت که زن همانند او دارای حقوق انسانی است و بر مبنای این حقوق رابطه با هم برقرار کردند که از جمله اون حقوق حقوق معنوی عشق است و دوست داشتن، زور از میان برخاست در این رابطه، زن هم نیازی نمی‌بیند که برای تضمین وضعیت زندگی آینده خودش بره دنبال شوهر قدرتمدار که این قدرتمداری یا یه شکلش پول زیاد است، یه شکلش صاحب مقام است. بله؟
بله.
به اصطلاح اشکال دیگر قدرت. از اینکه ما در راهحل هایی که موضوع بحث قرار خواهیم داد میپردازیم به این راه حل، اینکه ما چگونه میتونیم جامعه باز پیدا کنیم، به این خواهیم پرداخت. اما در حال حاضر توجه عمومی رو جلب میکنم به اینکه هر زن و مرد جوانی اگر حقوق خودشون رو بشناسن و مبنای رابطه با ازدواج رو در ازدواج دوست داشتن و عشق قرار بدهن، ضربه مرگباری بر استبداد در کشور وارد کردن، خودشون هم یک زندگی بسیار خوبی پیدا خواهند کرد. یعنی که با عشق خیلی کارا می شود کرد که با زور هیچ کدوم اونها رو نمی شود کرد، نه تنها اون کار هیچ کدوم اونها رو نمی شود کرد، بلکه تخریب بر تخریب می شود افزود. این هم یک کاربردی برای شنوندگان جوان شما از نقش عشق در باز به تحول پذیر کردن جامعه ایرانی. کلام من اینه که در اینجا به صلاح بیستیم و اون ستون پایه دوازدهم رو با اون که میرسد به نظرگاه هگلی از اون پیش میاره و مفصله رو میگذاریم برای گفتگوی بعدی.
خیلی ممنون آقای رئیسه. پس انشاءالله تا گفتگوی آینده که به این بحث ادامه بدهیم.
انشاءالله و روز شما در اونجا بخیر.
جای شب شما و اوقاتتون بخیر. با سپاس فراوان. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی‌صدر در رابطه با وضعیت ایران، در رابطه با بحران هسته‌ای و نیز به دنباله گفتگو در رابطه با ستون پایه‌های قدرت توجه می‌فرمودیم. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً به دنبال برنامه‌ها تا لحظات دیگر توجه بفرمایید.